فردیناند مارکوس یکی از بدشانس‌ترین دیکتاتورها بود که هم 3000 جفت کفش زنش و هم دزدی‌هایی که کرده بود مقدار قابل توجهش معلوم شد و فیلیپینی ها این شانس رو پیدا کردن که بخشی از اون دولت رو پس بگیرن با توجه به رابطه خوبی که با دولت آمریکا داشتن. ولی چون دولت ایران از ابتدای انقلاب در حالت دشمنی به آمریکا بود، به ویژه در مسئله گروگانگیری، این شانس برای همیشه از دست ایران رفت که ایرانی ها بتونن ثروت‌های سرقت رفته رو بتونن پس بگیرن. خب این شخص هیچ وقت در این باره حرف نزده. و دوم این که وقتی که به عنوان شازده داره میره در یک کمچین جاهای صحبت میکنه، خودش میدونه که توجه دوربین ها و رسانه ها به همین دلیله، یعنی پسر کسیه. اگر نه خودش مشخصا اعتراف میکنه رفته کلاس خلبانی دیده، یه درسکی خونده و تا این همه سالهای گذشته ما دیدیم که خب میتونه خیلی از افراد خانواده های سلطنتی هستن که شخصا تونستن برن دنبال دانش های سطوح بالاتر و به درجات علمی بالا رسیدن. حتی از خانواده فتلی‌شاه خیلی جالب، نه فقط خسرو میرزا بلکه شاهزاده های زیادی بودن که تونستن با فاصله پیدا کردن از شجره سلطنتی در پهنه سیاست یا هنر یا اندیشه یا فلسفه یا حتی مذهب، که به یکی از اونا در کرمان شد رهبر فرقه شیخیه کرمانی ها، به نام همین کرمانی هم هستن، خود شازده قاجاره. خب ایشون این کار نکرده، ایشون بیشتر تشخیص داده که ترجیح داده به لذت از زندگی ببره. خب من هیچ وقت به عنوان یک اهل اندیشه بهش توجه نکردم، اما مطالبی که در این کنفرانس گفته، نمیدونم هنوز شجاع‌الدین شفا زنده است یا نه، یا کسی جای شجاع‌الدین شفا رو گرفته که یک همچین سخنرانی رو براش نوشته و این جوان زیادی رعنا وارد پهنه‌هایی شده که خیلی ازش بزرگتره. یعنی اصلا خیلی خیلی جالبه که میشه پوزخند زد، وارد مقوله فقاهت شده، اجتهاد شده، تاریخ ملت ایران رو بررسی کرده، چیزهایی که براش نوشتند و ایشون اومده گفته.
بله،
اونها به دلیل پوششی که داده شده ما به این مسئله میپردازیم، اگر نه ایشون میتونه خیلی حرفا بزنه. و چیزی که در کارنامه این چند سالش هست این هست که هرگز اهل اندیشه نبوده و هیچ هم نمیدونسته که اصلا ولایت فقیه چیه، فقاهت، اجتهاد، درجه اجتهاد و اینکه اجماع مجتهدین چیه و هیچ مجتهدی از مجتهد دیگه تقلید نمیکنه. این حکایت ها مقوله های نبود و نیست ایشون بخواد به خودش اجازه بده وارد اون مقوله بشه. ممکنه مثل شجاع‌الدین شفا که برای پدرش کتاب می نوشت به نام اون چاپ می شد و ایشون هم یه کسی مثل اون دم دستش داره که این مطالب رو نوشته و یه خود این کاری که این آقای دیوید فرون برای جورج دبلیو بوش کرد که اون کلمه شیطان،
محور شیطانی،
شیطانی رو تو نطقش گذاشت و کار دست بوش و تمام سیاستگزاران آمریکا داد. اون آدم هم مطلب نوشته در مقیاس البته کوچکتر داده دست ایشون، اینم ایشون هم رفته خونده.
حتما شده در این شفا براشته.
میرسم به این نکته ای که بجز اون مسائلی که راجع به فقاهت گفته بهش ازش میذارم، اما حرفی زده که به شدت ما رو مسئله دار میکنه. صحبت از ملت‌های مختلف ایران کرد.
بله،
این رو همینجا درجه اول بگم که شنیدن چنین مطلبی از شخص ایشون برای من اصلا تعجب آور نیست، ولی این نوع حرف رو در تفکر سلطنت طلبی به شدت پر نقض و پر تضاد میبینم. چرا گفتم برام تعجب آور نیست؟ برای اینکه به اینها کسانی هستن که میهنشون اون دو دلارهایی که در بانک‌ها گذاشتن و سهامی که دارن و میلیاردهایی که در اختیار دارن، اینها کسانی هستند که میهنشون رو با پول میتونن بفروشن. اینها کسانی هستن که در خدمت هر بیگانه که به اینها نفعی برسونه میتونن قرار بگیرن. اینها کسی هستند که در خونش رگ در رگهاش خون دو کودتا جاریه.
دقیقاً
پسر و نوه دو کودتا چیه؟ به دست بیگانه است.
با کودتاهای ننگی
یک روز میمد میگفت که من ایه هنناس هم وطنانم، من از بابت اون اتفاقاتی که پدر و پدر بزرگم باعث شدن چرمندم، معذرت بخوام، ولی این کارو نکرده. به همین تازگی ها دفاع کرده از اینکه تمام جامعه شناسان و علوم متخصصین علوم سیاسی میدونن که اون افسانه قلابی رضا شاه کبیر که ایران رو مدرنش کرد، اون مدرنیتش چقدر قلابی بوده و بحثا فراوونه. و اینکه ایشون مجری عهدنامه 1919 بود هیچ شکی نیست. خب یه فاجعه است. اینکه ایشون که نمیتونه بگه که من 300 سال به نسل بر یک خانواده سلسله سلطنتی هستم. همه میدونن که ایشون نوه رضاخان سبدکوهیه و پسر محمد رضای پهلویه. خب اینا از کجا شروع کردن به کجا رسیدن اینا مشخصه. یک روی خارجی انگلیسی میاره سر کار میذاره و انگلیسی با حقارت هرچه تمامترین از مملکت میبره بیرون. این یه فاجعه است. چطور من میتونم اینو فراموش بکنم که بیاد سرگرد انگلیسی بگه آیا پاشو بسط جمع کن و اینم بسط جمع کنه، صندلی عقب ناشو رئیسی که به طرف اصفهان میره بخوابه که چطور نبینه و بعدا هم سوار کشتیش بکنم ببرم. اون آدمی که قدر قدرت قوی شوکت بود اسمش همه رو به ترس و مینداخت. و پسرش هم که کودتای بیگانه انگلیسی آمریکایی اونو برگردونه به سلطنت. ابتدا برنامه انگلیسی ها با همکاری محمد علی فروغی و بعدن همون کودتا. یک کمی لازم نیست خیلی کتاب خونه ها به هم بزنیم، منابع خیلی زیاده. خاطرات کرمیت روزولت رو بخونیم، کتاب خیلی قطوری که درباره به اصطلاح جان فاستر دالاس اولین رئیس CIA که تازه تشکیل شده بود، این کتاب قطوریه به نام مستر آف سپای، استاد جاسوسی. همونجا اونو شما بخونید و اون خاطرات رو و گزارشات کشورهای انگلیس و آمریکا رو بخونید، میبینید این جمله که محمد رضا پهلوی به کرمیت روزولت میگه بعد از کودتا، که اون در تا خاطراتش مینویسه که هی چند روز طول کشید تا راضیش کردیم که از ایتالیا برگرده، مطمئنش کردیم که ایران امنه. و اومد وقتی که به کاخش رفت و مطمئن شد خبر داد من برم پیشش که رفتم. به طبع زاهدی هم اومد چند دقیقه بود و اون رفت و بعد گفت که من نمیدونم از تو چطوری تشکر بکنم. یه قوطی سیگار طلایی در آورد به من داد و گفت که فراموش نکن، من فراموش نمی کنم که سلطنتم رو یک از خدا و دوم از تو و از شما دارم.
بله.
به طوره؟
بله.
به گونه چه حالی من میتونم پیدا کنم؟ اینو با هزار سویش و چسب نمیتونم بچسبنم به این که بگم اون ملت مدرن میخواست، آزاد میخواست. کسی که بعد از گند سیستم های تک حزبی کشورهای کمونیستی در اومدن، یا در ایرانی که زائده امپریالیسم سرمایه‌داری جهانی و زائده به اصطلاح تحت تأثیر دنباله‌روی دموکراسی های صنعتی، یا سیستم تک حزبی را بندازه و بگه ملت آزادن. حزب رستاخیز که افسانه نیست که، هنوز سرانش و رهبرانش در خارج از ایران دارن زندگی میکنن، حضور دارن. هممون دیدیم که اون جمله معروف که هر کی نمیخواد گذرنامه‌ش رو بهش میگیم بره بیرون. اینو فقط انور خوجه میتونست بگه که محمد رضا پهلوی. خب ایشون این کارو کرده بود. حالا این میاد از اونها دفاع میکنه و این جمله رو به کار میبره. حالا گفتم با خودش هیچ مشکل یا تعجب نمی کنم که به این حرف رو بزنه، برای اینکه سیستم ارزشی که ما ازش انتظار داشته باشیم در مخیله چنین موجوداتی وجود نداره. اما گفتم تضاد با تفکر سلطنت طلبی داره. چطور ممکنه تو معتقد به چیزی به نام پادشاهی ایران، شاهنشاه آریامهر، خود همین آریامهر، یعنی چی؟ یعنی مسئله نژاد آریا، مسئله آریایی بودن ایران، ادعاهایی که پدر بزرگش کرده بود و پدرش کرده بود و اینکه سلطنت باید حتما نگهبان تمامیت ارضی ایران باشه، چگونه اون با این اظهارات خورن داره؟ من فکر میکنم که بیش از ما در درون خود گروهای سلطنت طلب باید الان دعوای حسابی را افتاده باشه، برای اینکه نه فقط درخش و کاویانی ها میتونن برن هوا بکشن، بلکه سلطنت طلب معمولی هم باید بپرسه که آقا جون چه حرفی بزدی؟ یعنی چی ایران کسی رو ملت؟ تو چی کار داری به تفکر استالینی تئوری کسی رو ملت بودن؟ یعنی چی اینجا کسی رو ملت؟ ایران اقوام مختلف، لهجه های مختلف، زبان های مختلف رو داره و در طول تاریخ داشته، هیچ شک نداریم. یعنی تو بعد از این همه سال معنی ملت رو نفهمیدی؟ یعنی بعد از این همه سال اینقدر مشغول تفریحات بودی که مسئله کثیر المله بودن که تئوری استالینیه اون اصلا به گوشت نخورده نفهمیدی؟ یا اون کسی که نفخ نویست بوده خواسته این شیطنت رو برات بکنه تا اصلا معنی ما رو میفهمی؟ البته نمیگم کثیر المله رو استالین ساخته، پیش از شوروی امپراتوری عثمانی یکی از سمبل‌های بزرگ یک نظام کثیر المله بوده.
بله،
کنید از شمال آفریقا بگیرید، از مصر، از الجزایر تا بگیریم یک خاورمیانه، عراق، تا بیاییم برسیم به ترکیه حالا، تا بریم به طرف غرب، برسیم به بوسنیای حالا، به یوگسلاوی، تا یه زمانی هم تا دروازه های ویان اتریش تو رفته باشیم و این همه ملت ها و زبان ها و نژاد های مختلف رو زیر پرچمت نگه داشته باشی، خب آره میشه کثیر المله. خب در اون زمان عثمانی ها در پاری از موارد خیلی حضور جدی داشتن، در پاری از این نقاط هم فقط یه مالیاتی میگرفتن به یه حاکم میذاشتن بای میستدن، اون هم کار زندگی خودشونو داشتن، زبان خودشونو، فرهنگ خودشونو داشتن. ولی به هر حال باید روزهای جمعه خطبه به نام آقای خلیفه امپراتور عثمانی باید خونده می شود.
بله.
این واقعیت بود. اما وقتی که استالین اومد در شوروی که درست شد در 1900 به خصوص 22 به بعد 22, 23, 24 تونستن جمهوری های قفقاز و جمهوری های آسیای مرکزی رو به کنترل کامل بکنن و نیروهای مخالف مسکو رو اونجا سرکوب بکنن و به قول خودشون جمهوری های سوسیالیستی اونها راه بندازن، 15 جمهوری رو به هم بچسبونن، این تئوری هایی که ایشون بافته اون زمان مطرح شد و به نوشته بنینسون و لینبوش در کتاب مسلمانان اتحاد شوروی که کتابی فکر میکنن حدود 25 سال پیش چاپ شده، تحقیقات بسیار ریزی کرده، این چهار تا به اصطلاح کرایتریا، چهار تا طبقه بندی رو از استالین می‌نویسه که ملیت رو در به چهار ریشه قائل، یکیش سرزمین مشترک، یکی زبان مشترک، یکی اقتصاد مشترک، یکی فرهنگ مشترک.
بله،
ایشون معتقد به ناسیونال یا نشنال هست، معتقد به سوپر نشنال هست و سب نشنال هست و سوپرا نشنال هست.
بله.
یعنی یکی از که نشنال میگه تو قرقیز هستی، یکی این که تو ساب نشنالی که مثلا جیلکی هستی یا تالشی هستی، یکی این که تو سپرا نشنال هستی مثل پان ترکیز پان اسلامیز، یکی هم سپرا نشنال سیتیزن اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
خب این تفکر از همون زمان وارد فرهنگ چپهای مسکوگرا شد که همین رو پذیرفتن و معتقد شدن که بله اونجا یه جای کثیر الملل، منتها تحت رهبری های رفیق کبیر استالین همه تبدیل شدن به سیتیزن ها. اما واقعیت این است که در 91 هم همون شاهد بودیم که نه فقط آسیای مرکزی ها و قفقاز بلافاصله جدا شدن، اوکراین جدا شد، بلکه روسیه سفید هم نهیمد مسکو رو بپذیره و با وجود تشابه نژادی و اسمی حاضر نشدن مرزهاشون رو مشخص کردن و دو دولت جدا شدن.
بله.
موضوعی که بودیشون ساخته بود.
درست.
ولی سوال مشخص اینه که واقعا اگر یک همچین چیز بوده، یک همچین تئوری بوده، من به هر ترتیبی که دلم میخواد میتونم اینو مصداق بدم به کشوری که خودم توش هستم، مصداق به هر کشور دیگه بدم، مصداق مثلا به ژاپن بدم. خب ژاپن یه کشور خیلی قدیمیه، ولی این اسم کثیر المله بودن به اون نمیخوره. چین در بخش اعظمش کثیر المله بودن نمیخوره به جز پاره ای از مناطق غربیش. خب اینو چرا به ایران میخورونی؟ چگونه ممکنه این کار رو ما بتونیم به خودمون اجازه بدیم که این کار رو انجام بدیم؟ آیا واقعا این کسی که این حرفا رو میزنه نمیدونه که این یه تئوری خیلی کار شده یه دراز مدته؟ نمیدونه که بذارید یه منبع تاریخی رو بگم، شاید شنوندگان برنارد لوئیز رو بشناسن. برنارد لوئیز استاد دانشگاه کلمبیا که پیریست، از بنیانگذاران تفکر نوکان ها و از پدران فکر نوکان در آمریکاست.
بله.
این بلافاصله انقلاب ایران نقشه ای تعیین میکنه به نام بالکانیزه کردن ایران. اول رشته تخصصیش خاورمیانه و کشورهای عربی ایرانه، یعنی هم از فرهنگ ایران و مذهب اسلام شیعه و سنی خیلی با خبره، کتاب هم زیاد نوشته و ضمناً خاورمیانه عربی را هم به خوبی میشناسه و ترکیه را هم خوب میشناسه. ایشون طرحی میده، خیال نکنید اینی که من دارم میگم فقط یک گفته است، نقشه جغرافی رو کشیده و خطوط بالکانیزاسیون منطقه رو کشیده که بر مبنای محور زبان و ریشه های قومی باشه. میگه بهترین روش، فقط کیسینجر نبود که این حرف میزد، بهترین روش برای اینکه این نظام برآمده که داره مرگ بر آمریکا میگه، این نظام رو از هم بپاشیم و منطقه به اصطلاح ژئوپلیتیک خاورمیانه رو به هم بزنیم، بهترین کار اینه. ترکیه امروز تونسته تمامیت ترکی بودنش رو با حفظ 25% کردها حفظ بکنه. بیایم اون کردستان رو یه کردستان بزرگ درست بکنیم و بعد هم آذربایجان رو با جمهوری آذربایجان و ترکیه یکی بکنیم. دیگه واقعیت نقشه‌ای چاپ شده، کتابی چاپ شده که اگر کسی دنبالش هست به راحتی میتونه پیدا بکنه. این فقط عرض کردم، فقط کیسینجر نیست که میگه بهتر راه مقابله با جمهوری اسلامی انگشت گذاشتن به تضادهای قومی زبانیه. اون آقایی که مقاله می‌نویسه میگه زبان مادری هم استراتژی هم تاکتیک، اون امیدوارم تنها فقط از راه نادانستن این مطالب این حرف رو زده باشه. آقای براهینی که مقاله برای زبان مادری می نویسه امیدوارم از این واقعیت ها اطلاع داشته باشه و بیشتر مواظب باشه. نه خانم برندا شفه که استاد دانشگاه هاروارد سالیان درازه که تمام انرژیش رو صرف این کرده که ثابت کنه آذربایجانی های ایران میخوان از ایران جدا شند. داره اصرار میکنه که ایران فعلی نباشه، وجود داشته باشه، باید این از هم جدا بشه و جمهوری های مختلف در توش در بیاد. حالا ایشون رئیس مرکز مطالعات خزره کسپیان استادیز پروگرام، یه پروژه داره در هاروارد به نام پروژه پروگرام مطالعات کسپیان. این تمام بودجه این مرکز رو کمپانی های نفتی و اتاق بازرگانی یو اس آذری یا اتاق بازرگانی آذربایجان آمریکا میده که عناصر مثل ابوالفضل شده در اونجا تصمیمگیر اصلی هستن. مشخصی اصلیشون دشمنی آشتی ناپذیرشون با ایرانه. خانم خانم کیه؟ این خانم در اسرائیل درس خونده و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل بوده، مأمور اطلاعات ارتش اسرائیل بوده.
بله.
حالا این اومده تمام هم غمش تا اکثر اوقات در باکو پذیرای شایانه میشه، بودجه کلان در اختیارش گذاشته میشه، کتاب مینویسه، مقاله مینویسه، سخنرانی میکنه و هر وقت مایکل لوین هم میخواد انگوش بذاره به این که ایران باید متلاشی بشه، حتما ایشون یا حضور داره یا مطلبی در اونجا داره.